بار دیگر زمان شنیدن خبرهاست از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. بر زمینه تشدید نگرانی ها از آرایش جنگی نیروهای ارتش هند و پاکستان در پشت مرزهای دو کشور، وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان به اضافه روسیه از پاکستان خواستند تا از عملیات تروریستی که توسط گروه های بنیادگرا از خاک آن کشور انجام می گیرد جلوگیری کند. هفته گذشته در اثر حمله مسلحانه به پارلمان هند در دهلی نو 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه از دو گروه اسلامگرای کشمیری برای انجام این عملیات حمایت کرده رد می کند. در بیانیه وزیران خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه، با اشاره به حمله مسلحانه به پارلمان هند، از پاکستان خواسته شده است تا مانع ادامه فعالیت گروه های تروریستی از داخل خاک آن کشور شود. امروز همزمان وزیر خارجه پاکستان با اظهار این مطلب که آمریکا میکوشد از طریق تماس‌های مداوم با مسئولان کشورهای هند و پاکستان از تنش موجود بکاهد، از ارتش هند خواست تا به پشت خط صلح بین دو کشور عقب بنشیند. وزیر خارجه پاکستان افزود در صورتی که هند عقب نشینی کند، ارتش پاکستان هم عقب نشینی خواهد کرد. تبادل آتش پراکنده بین نیروهای هند و پاکستان در پشت مرزهای دو کشور جریان دارد و تاکنون ده‌ها تن از سربازان دو طرف تا یه چند روز گذشته کشته شدند. همچنین خبرهایی که امروز مخابره شد حاکی است که ساکنان برخی روستاهای مرزی در کشمیر به مناطق امن گریختند. هند و پاکستان که تا یه نیم قرن گذشته سه بار درگیر جنگی خونین شدند، در سال 1998 میلادی هر دو سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کردند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد با نابودی کلیه مخفیگاه‌های منطقه توربورا در شرق افغانستان، دیگر نیازی به ادامه بمباران این منطقه توسط آمریکا نیست. محمد حابیل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره گفت: تقریبا تمامی مخفیگاه‌های القاعده و طالبان در افغانستان نابود شده و سه روز آینده کافی است تا بقیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها نیز نابود شود. محمد حابیل افزود: بنابراین ممکن است طی سه روز آینده وزارت دفاع افغانستان از آمریکا بخواهد بمباران افغانستان را متوقف کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که معتقد است که بن لادن به پاکستان گریخته و هم اکنون در پوشش حمایت طرفداران مولانا فضل الرحمن از رهبران بنیادگرای اسلامی پاکستان در آن کشور است. فضل الرحمن این اظهارات را رد کرده و وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که هنوز نمیتوان دانست بن لادن در افغانستان است یا به کشور دیگری گریخته یا کشته شده است. همزمان از قندهار در جنوب افغانستان خبر می‌رسد که 8 تن از افراد زخمی القاعده شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن همچنان در بیمارستانی در این شهر موضع گرفته و از تسلیم شدن به نیروهای آمریکا یا نیروهای مخالف طالبان خودداری می‌کنند. اتحادیه اروپا امروز یک رشته اقدامات ضد تروریستی در قاره اروپا را اعلام کرد. این اقدامات شامل مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌ها و مشخص کردن نام گروه‌های منتسب به تروریسم و مبادله اطلاعات در این زمینه است. ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، اتا جنبش آزادی بخش باسک و گروه 17 نوامبر یونان در شمار گروه‌هایی هستند که در فهرست اعلام شده اتحادیه اروپا قرار دارند. همچنین در شمار این اقدامات مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های مربوط به جهاد اسلامی فلسطین و نیز حماس شاخه عزالدین القاسم است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت با فهرست کردن نام گروه‌های منسوب به تروریسم در این اتحادیه، مؤثرتر می‌توان به طور یکپارچه در همه کشورهای اروپا از فعالیت این گروه‌ها جلوگیری کرد. با تصمیم وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کاهش تولید و صدور نفت به میزان 1,500,000 بشکه در روز، غرب با افزایش 20% قیمت بنزین روبرو شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی روند سقوط دائم خود را طی یک ماه گذشته دنبال کرده و به 20 دلار در هر بشکه رسیده است. اجلاس وزیران نفت اوپک امروز در قاهره جهت چاره‌اندیشی در مقابل ادامه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان برگزار شد. کاهش تولید نفت اوپک تا 1,500,000 بشکه از اول ژانویه سال نو میلادی تا 6 ماه اعتبار خواهد داشت. توافقنامه وزیران نفت اوپک همچنین از کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک مانند روسیه و نروژ خواسته است تا 500,000 بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند. این کشورها با این درخواست اوپک تا حد زیادی توافق نشان دادند. تصمیم به کاهش صدور نفت اوپک پیش از این اتخاذ شده بود و اجلاس امروز وزیران نفت اوپک به هدف تأیید این تصمیم برگزار شد. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق جسد 151 سرباز ایرانی و عراقی بین دو کشور مبادله شد. یک منبع صلیب سرخ جهانی با اعلام این خبر گفت 74 جسد متعلق به عراقی ها و 77 جسد متعلق به ایرانی ها بوده و این مبادله روز گذشته در منطقه مرزی شلمچه صورت گرفته است. گفته می شود که حدود 1 میلیون نفر در جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند و همچنان نام صدها سرباز ایرانی و عراقی در شمار مفقود الاثر هاست. مبادله 80 سربازان جنگ و نیز اسرای جنگی در شمار مهمترین موضوعهای مورد بحث بین مسئولان دو حکومت ایران و عراق است. در ایران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان اعلام کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی کلمه مسئولیت وجود ندارد و بنابراین نمایندگان مجلس عاری از مسئولیت هستند. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، اظهارات نمایندگان مجلس و نیز مطالب روزنامه‌های ایران مبنی بر وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رد کرد و اظهار داشت هیچ اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نیست، اما شورای نگهبان هم نمی‌تواند در برابر خلاف شرع چشم پوشی کند. آیت الله یزدی با اظهار این مطلب که قانون اساسی جمهوری اسلامی در باری جرائمی مانند تهمت و افترا به نمایندگان مسئولیت نداده است، افزود نمایندگان تنها در اظهار نظر و رأی دادن آزاد هستند و در مورد افترا زدن و توهین کردن مسئولیتی ندارند. روز گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسئله مسئولیت نمایندگان مجلس و این بحث در قانون اساسی اظهار داشت اصل 86 قانون اساسی که در این باره مورد بحث است روشن نیست و تنها شورای نگهبان می تواند با تفسیر خود آن را مشخص کند. قرار است روز شنبه هیئتی از طرف دولت درباره زندانی شدن حسین لقمانیان با رئیس قوه قضاییه دیدار و مذاکره کند. امروز میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصریح کرد که جلسه مشترک هیئت اعزامی دولت و دستگاه قضایی در قطعیت حکم محکومیت نماینده همدان تأثیری نخواهد داشت. روز سه‌شنبه گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام‌های از جمله توهین به مسئولان قوه قضاییه برای مدت 10 ماه راهی زندان اوین شد. همچنین حکم محکومیت به زندان نماینده دیگر مجلس فاطمه حقیقت جو نیز توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. و خبر آخر تا این لحظه از تحقیقات یک سازمان پژوهش جهانی حوادث غیر مترقبه. این تحقیقات نشان می‌دهد که در سال 2001 میلادی در اثر بلایای طبیعی 25,000 نفر جان باختند. گرهارد مرس مدیر مرکز تحقیقات جهانی حوادث غیر مترقبه با اعلام این مطلب گفت میزان واقعی قربانیان بسیار بیش از این رقم است. او برای مثال زلزله هند را ذکر کرد که عده قربانیان آن 14,000 نفر اعلام شد، در حالی که 25,000 نفر در آن زلزله جان باختند. این قربانیان نتیجه ناتوانی انسان در برابر طبیعت در حدود 700 بلای طبیعی در سال 2001 میلادی بود.
مشروع خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3. از نیمه شب دوشنبه یورو پول واحد 12 کشور اروپایی به دنیا می آید و 300 میلیون اروپایی برای نخستین بار اسکناس ها و سکه های یورو را در جیب خواهند داشت. یورو چگونه متولد شد و چه تحولی در زندگی اقتصادی 12 کشور اروپایی به وجود خواهد آورد؟ ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد.
در تاریخ اول ماه ژانویه سال 2002 میلادی ستاره‌ای در آسمان اقتصاد جهان متولد می شود. یورو پول واحد 12 کشور اروپایی از ساعت 24 شب دوشنبه رسماً جای پول این کشورها را می گیرد و حدود 300 میلیون اروپایی اسکناس ها و سکه های یورو را لمس خواهند کرد. در فرانسه ضرب المثلی هست که می گوید پول خوشبختی نمی آورد، اما در به وجود آوردن آن نقشی دارد. در این رابطه ملت های 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به جز بریتانیا، سوئد و دانمارک تصمیم گرفتند اتحاد اقتصادی خود را با کنار گذاشتن پول های ملی و به کار گرفتن یورو واحد مشترک پول اروپایی در زندگی اقتصادی کشورهایشان به نمایش بگذارند. اما یورو چگونه متولد شد؟ در سال 1972 کشورهای عضو بازار مشترک اروپا واحد پولهای کشورهایشان را در سبدی قرار دادند که نام مار پولی اروپا را به خود گرفت که نوسانات کنترل شده ارزها را در بر می گرفت. این واحد نتوانست در مقابل شوک نفتی سال 1973 مقاومت کند. در سال 1979 با شکل گرفتن هرچه بیشتر بازار مشترک، نیاز به ایجاد هماهنگی در ارزهای کشورهای مختلف عضو بیش از هر زمان احساس شد. به همین خاطر سیستم پولی بازار مشترک اروپا واحد مجازی ارز اروپایی تحت عنوان اکو را به کار گرفت تا در بازرگانی کشورها به کار گرفته شود. در سال 1992 هنگام عقد قرارداد مستریش برای نخستین بار سخن از واحد مشترک پول اتحادیه اروپا رفت که بالاخره در سال 1995 کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند از اول ماه ژانویه سال 2002 میلادی پول واحد خود به نام یورو را مورد استفاده قرار دهند و به تدریج پولهای ملی را جمع‌آوری کنند. بر اساس این تصمیم از اول ماه ژانویه سال 1999 به عنوان پول رسمی بازار اتحادیه اروپا یورو مورد استفاده قرار گرفت، اما جاری شدن سیل اسکناس‌ها و سکه‌های یورو به بازارها به اول ماه ژانویه سال 2002 میلادی موکول شد. از این تاریخ برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد جهان پولی پا به عرصه بازارهای بین المللی می‌گذارد که مستقیماً به یک قدرت سیاسی بستگی ندارد و زائیده یک نهاد فدرال است. یورو در حال حاضر پس از دلار آمریکا معتبرترین ارز جهان به حساب می‌آید. با این حال از 2 سال پیش تا کنون که یورو قدم در بازرگانی جهانی گذاشته است، 1/4 ارزش خود را در قبال دلار از دست داده است. ولی با این حال مسئولان سیاسی 12 کشور حوزه یورو امیدوارند در آینده نزدیک یورو جایگاه خود را در بازارهای جهانی باز یابد. هر 1 تن اروپایی از 3 تن معتقد است یورو باعث نزدیکی ملت‌ها و فرهنگ‌ها خواهد شد. به همین خاطر است که در اسکناس‌های یورو سمبل‌های کشورهای عضو دیده نمی‌شود و بیشتر ناظر مناظر و سمبل‌هایی هستیم که مشترکند و به ملتی تعلق ندارند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله، در آلمان هم قرار است 4 روز دیگر اول ژانویه یورو و یا به گویش آلمانی اویرو به عنوان پول رسمی این کشور به جریان بیفتد و مارک آلمان از بازار خارج شود. درباره چگونگی این تغییر مهم شیرین فامیلی گفتگویی دارد با مهندس فرامرز فلاحی، کارشناس مسائل حقوقی و مالی در آلمان.
آقای فلاحی، گفته میشه که از روز اول ژانویه مارک از بازارهای آلمان خارج میشه و یورو جای اون رو میگیره. فکر میکنید که مردم آلمان چقدر آمادگی دارن و واکنش اونها به این تغییر چیه؟
همونطور که شما در جریان هستید، مسئله اویرو یک مسئله نیست که ظرف امروز و یا فردا به اصطلاح به بازار اومده باشه، بلکه اینا سالهاست که سعی میکنن که مردم خودشون رو در تمام کشورهای اروپایی آماده بکنن برای این تغییر عظیمی که در مسئله ارز به وجود میاد. در آلمان همونطور که میدونید ماهاست که مردم رو آماده کردن و این تغییر ارز که به وجود میاد به این صورت خواهد بود که از اول یانوار تا فبروار، یعنی حدوداً تا 2 ماه دیگه، شما میتونید از هر 2 ارز استفاده بکنید. یعنی شما میتونید هم مارک به اصطلاح خرج بکنید و هم اویرو. تأثیری که این مسئله در اقتصاد آلمان داره تأثیر مستقیمی نمیتونه باشه، بلکه یه تأثیر غیر مستقیم خواهد داشت. این به این صورت هست که کسانی که مسافرت میکنن به کشورهای دیگه و یا داد و ستد، خرید و فروشایی که بین کشورها انجام میشه خیلی ساده تر میشه و از این نظر خب تأثیر در اقتصاد خواهد داشت. و مسئله دیگه ای که باز خیلی مهمه که من فکر میکنم یک مقداری کشورهای اروپایی اصولا روی این اصل این کار انجام دادن، مثل عرضشون رو تغییر دادن، به این خاطر هست که تمام پولی که خارج از آلمان وجود داره و یا در منازل در وجود داره، همه اینها باید در حقیقت به قول خودمون رو بشه، یعنی به بانک مراجعه بکنن و این رو به صراحت تبدیل بکنن به اورو.
آقای فلاحی، کسانی که در خارج از آلمان هستند و مارک مثلا در اختیار دارن، چگونه میتونن اونو به یورو تبدیل کنن؟
اصلا که در وهله اول اینا باید به اون بانکشون مراجعه بکنن. در بعضی از کشورها تا اونایی که من در جریان هستم، به طور مثال در ترکیه، اینها به طور مستقیم خودشون پولی که وجود داره به صورت مارک این رو تبدیل میکنن به اورو. در کشور ما در ایران ولی اگر کسی در بانک پول داشته باشه باید تقاضا بده و اونها خودشون از طریق بانک‌های بین‌المللی که وجود داره این کار رو انجام میدن. ولی کسانی که پول به صورت مارک در منزلشون به طور مثال یا فرانک یا ارزهای دیگر اروپایی رو دارن، اینها باید سعی بکنن که ظرف 2 ماه آینده به یک بانکی مراجعه بکنن و این رو به اصطلاح تبدیل بکنن به اورو. و اما یک مسئله که بسیار مهمه، متاسفانه از تغییر و تحولاتی که به وجود میاد، یک گروه هایی هستن که از این موقعیت سوء استفاده میکنن و به صورت اورو جعلی احتمال داره که در بازار وجود داشته باشه. روی این اصل باید حتما سعی بر این بشه که قبل از اینکه به اصطلاح اوروی رو از کسی دریافت بکنن، یک مقداری به علائم خاصی که در این اورو مشخص شده توجه بکنن. به طور مثال اون عکس سبودی هست که در روی اورو وجود داره، اون خطی هست که به اصطلاح اورو رو از وسط جدا میکنه و یک تصویری در قسمت چپ اورو وجود داره که شما اگر در نور بگیرید یک عکسی رو درش میبینید و اگر به اصطلاح در حالت عادی باشه اون عکس درش دیده نخواهد شد. مغازهایی که در آلمان وجود دارن، اینا فقط از اول یانوار یه تعدادشون فقط اورو رو قبول میکنن، چون اینا صندوقاشون رو از کامینا رو تبدیل کردن به اورو و دیگه امکان اینه که مارک رو دوباره حساب بکنن نیست. ولی این مسئله قانونی نیست و هر کسی میتونه تا آخر فبروار، یعنی تا 2 ماه دیگه، از پولش استفاده بکنه و به اصطلاح هم مارک خرج بکنه و هم اورو.
آقای فلاحی، در طول یک سال گذشته یورو خیلی در نوسان بوده. فکر میکنید که رسمی شدن اون در بازارهای اروپا باعث ثبات بیشتر اون خواهد شد؟
از کنم که البته این مسئله که شما میفرمایید در رابطه بین اورو و دلاره. و این همونطور که قبلا هم به صورت مارک و دلار وجود داشت، این نوسانات به اصطلاح به تبدیل ارز ربطی نداره، بلکه اینها از نظر شرایط اقتصادی یک کشوره که پولش به اصطلاح ارزشش تغییر پیدا میکنه. با در نظر گرفتن اتحادیه اروپایی که همشون به اصطلاح از یک ارز استفاده میکنن، من فکر میکنم که این ارز یک مقداری به اصطلاح ثبات بیشتری پیدا بکنه و چون همه کشورهای اروپایی براشون این مسئله مطرحه که ارز کشورشون به اصطلاح یک حالت ارزش بیشتری داشته باشه، چه در مقابل دلار و یا چه در مقابل ین ژاپن و یا در مقابل ارزهای دیگه‌ای که وجود داره، سعی بر این خواهد شد که یقینا متحدن، یعنی به صورت دست جمعی تغییراتی رو بدن یا اقداماتی رو بکنن که ثبات پولشون بیشتر بشه. من این مسئله رو یه مقداری مثبت می‌بینم.
تولد پول واحد اروپایی در روز 1 ژانویه. اقتصاد معاصر نقطه‌های عطف گوناگونی داشته است. برای نمونه سال 1960 میلادی شاهد پایان رونق اقتصادی دهه 50 بود. اقتصاددانان سال 1973 را نقطه پایان توسعه اقتصادی آغاز شده در دهه 1960 می‌دانستند و اینک می‌گویند سال 2001 نیز باید به این فهرست افزوده شود. مارک بیکر، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نوسانهای اقتصادی سال 2001 نگاهی انداخته است.
سال 2001 به عنوان سالی که بر آنچه دوره‌ای از توسعه اقتصادی نامیده می‌شد نقطه پایان گذاشت و احتمالاً در خاطر اقتصاددانان به سالهای 1960، 1973 و 1991 خواهد پیوست. ماه مارس به 10 سال رشد بی‌وقفه اقتصاد آمریکا که بزرگترین در جهان تلقی می‌شود پایان داد و رکود آغاز شد. این وضع در رونق اقتصادی دهه 90 به آخر رسید. هزاران میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته سرازیر شد و نرخ‌های رشد اقتصادی آمریکا در برخی از سال‌ها از 5% فراتر رفت. و آنچه گذشت طولانی‌ترین دوره توسعه اقتصادی پویا را در تاریخ آمریکا موجب شد. حرکت نزولی اقتصاد آمریکا به سرعت در اتحادیه اروپا و ژاپن احساس شد و آنچه به عنوان سال امیدبخش برای اقتصاد جهانی آغاز شده بود، به گرفتار شدن سه منطقه اصلی اقتصاد جهان، آمریکا، اروپا و آسیا، به رکود یا رسیدن آنها به لبه آن پایان گرفت. عرضه یورو و یکی شدن واحد پول 12 کشور عضو اتحادیه اروپا سال را با پیشبینی حدود 3% رشد اقتصادی آغاز کرد، اما در پایان این رقم حتی به نصف نرسید. در آلمان رشد اقتصاد در نیمه سال متوقف شد و چه بسا که در اکتبر به دام رکود افتاد. جیمز نایتلی اقتصاددان مقیم لندن میگوید حملات تروریستی 11 سپتامبر که وضع از آنچه بود بدتر کرد تا حدودی میتواند چنین حالتی را تشریح کند، اما 2001 بر هر اساسی سالی بد بود. آشکارا به عنوان سالی بسیار ضعیف در تاریخ ثبت خواهد شد. این اتفاق غیرعادی یعنی نامعلومی اقتصاد که حملات 11 سپتامبر موجب شد مسلماً وضع تا حدود زیادی تشریح می کند. پس از نرخ‌های رشد بسیار بالا که در سال 2000 دیدیم، در سال 2001 ناگهان یک سیر نزولی آغاز شد و می توانم بگویم که در تاریخ بی سابقه بوده است. ورود رسمی اقتصاد آمریکا به رکود در گزارشی که در ماه نوامبر دفتر پژوهش‌های اقتصادی منتشر کرد تایید شد. این گزارش دلیل رکود را مشخص نمی ساخت، اما نایتلی آن را به سال گذشته زمانی که شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی خریدهای خود را کاهش دادن دنبال می کند. این کار بر تمامی اقتصاد اثر گذاشت، به درآمد شرکت‌ها و قیمت‌های سهام آسیب رساند و سرانجام بیکاری و کاهش اعتماد مصرف کننده را موجب شد. نایتلی می‌گوید ما شاهد بودیم که ضعف رشد اقتصاد در اواخر 2000 و اوایل 2001 آغاز شد و به تدریج ادامه یافت. دیدیم که میزان خرج و پولی که مردم مصرف می‌کنند پایین آمد و بعد حوادث 11 سپتامبر ضربه دیگری بر سیستم وارد آورد. بنابراین دیدیم که اعتماد مصرف کننده و تولید کننده باز هم پایین آمد. دفتر پژوهش‌های اقتصادی روشن نساخت که رکود در آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، اما حرکت‌های نزولی قبلی معمولاً کمتر از یک سال طول کشیده است. معنایش این است که رکود ممکن است در اوایل سال آینده در آمریکا و 6 ماه بعد در اروپا به پایان برسد. سازمان‌ها و نهادهای مالی عمده همگی پیش‌بینی‌های رشد جهانی در سال 2002 را کم کردند. سازمان ملل متحد در اکتبر گفت رشد اقتصاد جهانی در سال آینده حدود 2% خواهد بود. این رقم قبلا 3% پیش بینی شده بود. در میان سیاست سازان هر دو سوی اقیانوس اطلس در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از رکود طولانی به سرعت دست به کار شدند. بانک مرکزی آمریکا در سال 2001 نرخ‌های بهره را 11 بار کاهش داد. بانک مرکزی اروپا محتاط‌تر بود، اما پایین آوردن نرخ‌های بهره را پس از نیمی سال، زمانی که روشن شد اروپا از رکود اقتصادی آمریکا مسئول نخواهد بود، آغاز کرد. دولت آمریکا به سرعت میلیاردها دلار به بخش‌هایی که در حملات 11 سپتامبر به شدت آسیب دیده بودند سرازیر کرد و از جمله 15 میلیارد دلار به صنعت هواپیمایی اختصاص داد. در حال حاضر برنامه جامع‌تری در کنگره در دست بررسی است، اما معلوم نیست که آیا بر معافیت‌های مالیاتی آنگونه که حزب جمهوری‌خواه می‌خواهد استوار خواهد بود یا کمک مستقیم به بخش‌های آسیب دیده طرحی که حزب دموکرات از آن طرفداری می‌کند. نایتلی اقتصاددان مقیم لندن بر این عقیده است که آثار انگیزه‌های پولی و مالی سرانجام موجب بهبود وضع اقتصاد خواهد شد. اما استیفن شنایدر اقتصاددان عضو دویچه بانک میگوید که ممکن است به چنین انگیزه‌های نیاز نباشد. او به چندین نشانی مثبت مانند پایین آمدن قیمت‌های جهانی نفت و ادامه پایین بودن نرخ تورم اشاره می‌کند. آنها را در بهبود وضع اقتصاد بدون نیاز به اقدامات دولت مؤثر می‌دانند. با این حال یادآور می‌شود در صورت ادامه بی‌اعتمادی بازرگانان و مصرف کنندگان نسبت به آینده ممکن است سودی عاید نشود. او می‌گوید
what might help us a little bit is
آنچه ممکن است اندکی کمک کند پایین آمدن نرخ تورم به دلیل کاهش قیمت‌های نفت است. بنابراین قدرت واقعی خرید افزایش خواهد یافت، اما امکان دارد پس‌اندازهای بیشتر به علت افزایش بیکاری و احتیاط مصرف کنندگان مانع این کار شود. اما اگر در حقیقت پایین بودن اعتماد در رکود اقتصاد مؤثر است، آنگاه موفقیت جنگ در افغانستان و نبرد با تروریسم خبری خوشایند برای اقتصاد است.
با بررسی اقتصادی سال 2001 میلادی به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. برنامه‌ای که در آن همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های دیدار از ایران، بررسی‌های تاریخی و بخش دوم برنامه به یاد رفتگان و دوستداران که اختصاص دارد به ابوالحسن صبا. در اینجا من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در طول ساعت سوم و تا شروع ساعت سوم با هم به ترانه ای از شهرام سولتی گوش میکنیم.
پرواز کنی کنار هم، یا پرواز کنی تو بال هم، بیا باشی مال هم، یا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم. اگه هم خونه میخوای من، اگه دیوونه میخوای من، گل عاشق گل عاشق، اگه گل خونه میخوای من، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم. کاش که چشمات مال من بود، تو سر خیال من بود، مثل من که آرزومی آرزوت به سال من بود. کاش که چشمات مال من بود، تو سر خیال من بود، مثل من که آرزومی آرزوت به سال من بود. باشی دستامونو زنجیر میبستیم ما به هم، همه جا داد میزدیم که عاشقی اگه هم خونه میخوای من، اگه دیوونه میخوای من، گل عاشق گل عاشق، اگه گل خونه میخوای من، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال من، بیا باشی مال من، بیا باشی، بیا باشی، بیا باشی مال من، بیا باشی.